روح روان هیچ مدد کاری. غم عشق تو به جان است و نگویم به کسی که در این بادیه غم زده غم خاری نیست. راز دل را نتوانم به کسی بگشایم که در این دیر مغان راز نگهداری نیست. درد من عشق تو و بستر من بستر مرگ، جز تو هم هیچ طبیبی و پرستاری نیست. لطف کن و زود گذر کن به سر بالینم که به بیماری من جان تو بیماری نیست. قلم سرخ کشم بر ورق دفتر خیش آن که در عشق من و حسن تو گفتاری نیست.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. برنامه‌ای که تقدیم کردیم برنامه نمایش فرهنگ بود و اما در ادامه هزاره ادب پارسی رو 15 دقیقه میشنویم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 540 این برنامه نگاهی به کتاب آداب و سلوک.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 540 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع نگاهی به کتاب آداب و سلوک تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
کتاب‌های فراوانی در ادبیات ایران وجود دارد که با عنوان آداب و سلوک منتشر شدند. یکی از آنها اثری است از ابوالقاسم یا عبدالکریم قشینی. اثری که با عنوان آداب و سلوک به زبان فارسی منتشر شده و شامل 3 رساله عرفانی از ابوالقاسم قشری است، به کوشش دکتر محمود رضا افتخارزاده در انتشارات جامی منتشر شده است. کتاب آداب و سلوک همانطور که گفتیم 3 رساله عرفانی از ابوالقاسم قشری را در خود جای داده. اول ترتیب و سلوک، دوم التحبیر فی التذکیر، سوم المعراج. درباره ابوالقاسم قشیری بسیار سخن گفته شده. ما نیز درباره او و آثارش گفتارهای جداگانه‌ای داشته ایم و خواهیم داشت. همینقدر بگوییم که او یکی از بزرگان ادب و عرفان ایران بود. خودش هم در نوشته ای گفته است: من برای عرفان آفریده شدم. برای آشنایی با نسل قشیری سخنی از او را زمزمه می‌کنیم. می‌فرماید: حضرت باری تعالی چنین مقرر فرموده که نفوس بندگان محل عبادت ما، قلوب بندگان منزل معارف ما، ارواح بندگان مواضع محبت ما و اسرار بندگان جایگاه مشاهده ما بود. پس نفس عابد قرارگاه طاعت است و خرابی آن شهوت است. قلب عارف قرارگاه معرفت است و خرابی آن غفلت است. و روح واجد قرارگاه محبت است و خرابی آن حجاب است. و سر موحد قرارگاه مشاهده است و خرابی آن وحشت است. و علاج این همه خرابی تطهیر است. تطهیر نفس از طاعت و عبادت غیر خدا، تطهیر قلب از تعظیم غیر خدا، تطهیر روح از محبت غیر خدا و تطهیر سر از مشاهده غیر خدا. محققان در توضیح و تفسیر مطالب کتاب آداب و سلوک قشیری نوشتند که او در رساله‌هایش دستورات دینی را به شکلی هنرمندانه مطرح کرده است. و به عنوان مثال آنجا که می‌فرماید: سزد که عبد عاری از دنیا بود و او را چیزی نباشد. به این معنی نظر دارد که مسائل دنیایی نباید بنده را از خدای باز دارد. البته منظورش این نیست که بنده دست از کار و تلاش معاش بردارد و به خانه نشینی و گدایی روی آورد. معتقد است که همه توجه بندگان باید به خدا باشد و دست نیاز فقط به سوی او دراز کند، نه آنکه مخلوقات او را شایسته این بداند که دست نیازمندی به سوی آنها دراز شود. روی هم رفته یعنی بریدن نیاز و وابستگی و نومیدی از آنچه در دست خلائق است. قشیری در آداب و سلوک اعتقاد دارد که جوینده راه خدا باید فروتن و خاکسار باشد و از خود گذشت و فداکاری نسبت به دیگران نشان دهد. سطرهای دیگر از آداب و سلوک را مرور میکنی. بدان که خدای متعال گاه به وصف جلالش کشف قلوب کناد و دیگر گاه به وصف جمالش. هر گاه به وصف جلالش کشف قلوب نماید، احوال قلوب دهشت در دهشت گردد. هر گاه به وصف جمالش کشف قلوب نماید، احوال قلوب آتش در آتش گردد. پس هر کرا که به وصف جلالش کاشف بود، فانی سازد و هر کرا به وصف جمالش کاشف بود، احیا فرماید. کشف جلال موجب محو و غیبت بود و کشف جمال موجب قرب. پس عارفان را کاشف به جلال بودی که غایب شوند و محبان را کاشف به جمال بودی که تایب شوند. هر که غایب شود مهیم بود و هر که تایب شود متیم بود. کتاب آداب و سلوک همانطور که گفتیم شامل 3 رساله از ابوالقاسم قشیری است. یکی از آنها ترتیب سلوک فی طریق الاله تعالی نام دارد. این رساله بسیار کوتاه است و قشیری در آن آداب سیر و سلوک را بر پایه تجربه های شخصی خود نوشته است، به عربی البته، اما واژگان فارسی نیز در آن به کار رفته. به گفته محققان قشیری در این رساله بیشتر یک عارف نشان می‌دهد تا یک فقیه و محدث و متکلم. رساله دوم التحبیر فی التذکیر یا شرح اسماء الحسنا نام دارد. بوشهری در این رساله به شرح روایی عرفانی اسماء و صفات الهی پرداخته. به گفته دکتر چه در این رساله بوشهری دلانگیز است، داستانهای بسیار کوتاه عارفان است. بوشهری در این رساله بیشتر متکلم و مهندس جلوه کرده تا عارف.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مسعود انصاری، استاد دانشگاه.
و خیشتن از آن همی شمرند که اسرار احدیت ایشان را پیدا کردند و ایشان را صافی گردانیدند از صفات بشریت و آن حکم از ایشان برخاست. منظور احکامیه که بر عباد مسلمان هست، شریعت. و از خیشتن فانی گشتند و باقیند به انوار صمدیت. گفتار و کردار ایشان نه به ایشان است و این غایت بی حرمتی و ترک ادب است. و چون دراز شد این حال که در وییم، این مدتی که این حضرات نوخاسته آمدند و این گونه رفتار می کنند، بدان چه اشاره کردم به برخی از وین در این قصه، مثل مال حلام و حرار بخوردن، برآوردن شهوات، و تا بدین غایت زبان نکشادم به انکار، تا اکنون به انکار این قوم نرفتم، از رشک بر این طریقت که یاد کنم اهل این طریقت را به بدی. کسانی که در این طریقت وارد شدن میل نداشتم که به بدی یا مخالفت اونها بپردازم و عیبشون رو آشکار کنم، از بهر آن که مخالفان این طایفه را و منکران ایشان را اندر دنیا بلاهای صعب بود. و چشم همی داشتم که این فطرت، این سستی، این بریدگی، و چشم همی داشتم که این فطرت بگذرد و بریده گردد و به اصلاح آید، و مگر حق سبحانه و تعالی به فضل خیش بیداری پدید آرد آن را که از این طریق برگشت اندر ضایع کردن آداب این طایفه. تا شاید به لطف خداوند این حضراتی که چنین کاری میکنن، ضایع میکنن آداب طایفه صوفیه رو، از این راه برگردن، ولی ظاهرن این طور کار پیش نمیره. و هر روز کار صعبتر است و بیشتر اهل زمانه اندر دیار تباهی همی افزایند و ترسیدم بر دلها که اعتقاد کنن، یعنی باور کنن، گمان بکنن که ابتدای این طریقت هم چنین بوده است. در ابتدا اهل مشایخ صوفیه در قرون ماضی هم همین بوده. و بنابر این قاعده کردند و سلف بر این جمله برفتن پشتن، بنابر این و این رسالت تعلیق کردم به شما. هدف نگارش در ابتدا ذکر میشه که پس این بود. و یاد کردم اندر وی بعضی از سیرت پیران این طایفه اندر آداب و اخلاق و معاملات و نیتهای دلهای ایشان و آنچه اشارت کرده اند از وجدهای ایشان و چگونگی زیادت درجات ایشان از بدایت تا به نهایت، تا مریدان این طایفه را قوتی بود.
هزاره ادب پارسی.
رساله سوم کتاب آداب و سلوک قشیری المعراج نام دارد. این رساله روایت معراج حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که بر پایه احادیث و روایات و اخبار شیعی نوشته شده.
آنچه شنیدید برنامه شماره 540 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع نگاهی به کتاب آداب و سلوک تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
دلم پر از غم زمان است، اسیر بغضی عاشقان است. تو رفته ای و آرزو ما چراغ مرده ای بخوان است. تو ابر جان تشنم، بهار عمر رفتم، تو ای امید جان کجایی که خستم از این جدایی، که خستم از این جدایی.
شبتون بخیر عزیزان، برنامه هزاره ادب پارسی رو با هم شنیدیم و اکنون دعوت میکنیم دختران آفتاب رو 13 دقیقه بشنوید.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 34. روز اعزام علی شور و هیجان منم زیادتر شده بود. هر دومون روی پاهامون بند نبودیم. انگار این من بودم که قرار بود اعزام بشم. آقا جون و خان جونم با چشمای حیران و متعجب ما رو تماشا میکردن که چطور بیقرار شدیم. وقت رفتن از همه خداحافظی کرد. جلوی من سرشو پایین انداخت، ساکت و صامت. به زور لبخندی زدم و گفتم من در مقالم ننوشته بودم امام حسین با شرمندگی از حضرت زینب ودا کرد، نوشته بودم سربلند و سرافروز بود. سرشو بلند کرد، نگاهش ملایم و نرم بود، گفت من که امام حسین نیستم. گفتم پس از منم توقع نداشته باش که حضرت زینب باشم. دستش رو برد جلو، مثل بچگیامون که میخواستیم با هم عهد ببندیم، گفت پس بیا سعی خودمونو بکنیم تا به اونا نزدیک بشیم. منم دستم رو کوبیدم کف دستش، مثل بچگیامون، قبول. اونم دست منو میونه دستش فشار داد، مثل بچگیامون، قبول. و میخواست برگرده که صداش زدم، علی. همون جایی ایستاد. نه، خوشگش زد. به وضوح دیدم که پاش لرزید. شاید فکر میکرد پشیمون شدم، فکر میکرد میخوام مانعش بشم. گفتم تو خیلی چیزا از مقاله منو گفتی ولی یه جملهشو نگفتی. چیزی نگفت. شاید اگه گفته بود بغض منم ترکیده بود، ولی اون نگفت و من گفتم. روز عاشورا بعد از وداع امام حسین و حضرت زینب، امام حسین تنها به میدون نرفت. انگار زینب هم با اون بود. انگار زینب هم با اون رجز میخوند و شمشیر میزد. یادت هست؟ ساکش رو روی زمین گذاشت. برگشتنش رو دیدم، چشمای خیسش و شانه هاش رو. و عطر گل محمدی که به خودش زده بود هم یادم هست و نجوایی که در گوشم گفت. من یادم هست امام حسین با زینبش به میون میدون رفت، به نیابت از اون هم شمشیر زد و زخم خورد. یادم میمونه که منم به نیابت از تو بجنگم، زخم بخورم و یا حسین بگم. نزار جای من خالی بمونه. هر دو آروم شدیم و اون رفت. جای اون رو توی خونه، توی محله، دبیرستان و حتی توی شهر حفظ کنم. دیگه به اندازه هر دو نفرمون به خانجون آقا جون محبت می کردم. به خانواده شهدای محله سر می زدم، ازشون احوال پرسی می کردم و اگه چیزی می خواستن براشون تهیه می کردم. درس خوندنم هم بیشتر شده بود، چون می دونستم باید اینقدر بلد باشم که وقتی علی برگشت بتونم درسای عقب موندی اون رو بهش یاد بدم. هر مطلبی رو هم که میخوندم یا با دعای جدیدی آشنا میشدم، در نامه بعدی اون رو برای علی مینوشتم. در عوض علی هم مرتب از خودش، از جنگ، از حالات و روحیه‌های معنوی اونجا و خلاصه از همه چیز مینوشت و میگفت، طوری که انگار خود منم رفته بودم جبهه و اونجا باهاش حمله میکردم. وقتی هم که دوستاش شهید میشدن، پا به پای علی برای اونها اشک میریختم. اینطوری بود که حتی بعد از رفتن علی هم ما از همدیگه جدا نشدیم. احساس کردم جلوی چشمهایم تار شده است. همه چیز را تار می دیدم به جز فاطمه و نگاهش به آن گنبد طلایی را. شاید به خاطر پرده اشکی بود که گاهی اوقات جلوی چشمهایم را می گرفت و نگاهم را تار می کرد. پلکایم را روی هم فشار دادم تا فاطمه را روشن‌تر و واضح‌تر ببینم. آن وقت آن قطره عشق از گوشه چشمم بیرون زد و دوباره همه چیز صاف شد. فاطمه و نگاهش به آن گنبد طلایی هم. دلم می‌خواست فاطمه باز هم بگوید، باز هم از علی بگوید و از خودش. دلم می‌خواست هیچ وقت از حرف زدن خسته نشود، او به آن گنبد طلایی نگاه کند و حرف بزند و من به آن صورت دوست داشتنی نگاه کنم و گوش کنم. دلم میخواست. حیف که او ساکت شده بود و من این را نمیخواستم. پس باید چیز دیگری میگفتم، حرفی یا سؤالی که دوباره او را بر سر شوق بیاورد. گفتم پس این عکس مال همون روزه؟ دستش را کرد توی کیفش، وقتی آورد بالا عکس در میان انگشت هایش بود. کدوم؟ این؟ سرم را تکان دادم. عکس را گرفت طرف من. با اشتیاق آن را از دستش قاب زدم. قبل از اینکه بتوانم با خیال راحت تماشایش کنم، فاطمه دوباره برگشت سمت حرم. نمیدانم چرا عادت داشت وقتی از برادرش حرف میزد به حرم نگاه کند. نه، این مال دفعه آخریه، آخرین دفعه که رفت جبهه. حواسم از عکس پرت شد. آخرین دفعه؟ اومده بود مرخصی بی خبر و برای 48 ساعت. آقا جون و خانجونم هم رفته بودن مشهد. وقتی دیدم اومده خیلی تعجب کردم. هنوز وقت مرخصیش نشده بود، تازه 20 روز بود که رفته بود. گفت که خب شاید قسمت اینطوریه دیگه. گفتم دفعه دیگه انشالله. روز آخر طرفای عصر اومدن دنبالش. گفتم کاش یه روز دیگه مونده بودی، آقا جون و خانجونم فردا از مشهد میاند. گفت کار داره و باید بره. این بار من به جای خانجون قرآن روی سرش گرفتم، براش توی کاسه چینی آب و گلبرگ محمدی ریختم و بدرقش کردم. دم در باز هم سرش رو پایین انداخت. گفتم بازم که سرت رو پایین انداختی؟ گفت حلالم کن فاطمه. یهو چیزی تو دلم خالی شد. گفتم تو هیچ وقت از من حلالیت نمیخواستی. همونطور که سرش پایین بودم میدیدم که قرمز شده، حتی گوشاش هم قرمز شده بود. گفت این بار خیلی عزتت کردم، خیلی بی‌اعتنایی بهت کردم. بغض گلویم رو گرفت. سرمو پایین انداختم تا خیسی چشممو حس نکنه. گفت آره آبجی، مجبور بودم، باید دل میکندم. منم سرمو بالا آوردم، چشم تو چشم خیره شدم بهش، خیره شد به هم. گفتم از من؟ گفت از تو آقا جون، از دوستان، از دنیا، از همه چی. گفتم دل کندی؟ سرشو آروم تکون داد. گفت فکر میکنم. و از در رفت بیرون. گفتم پس بگیر و کاسه آب رو پاشیدم طرفش. فقط دو قدم با من فاصله داشت، تقریبا همه آبها رسید بهش و خیز شد، خیز خیز. خندید و بعد صدای کلیک دوربین رو شنیدم. دوستش بود که ازش عکس انداخته بود. از همون پشت در هم صدای خنده های اونها رو میشنیدم، ولی مطمئنم که اونها صدای گریه منو نشنیدند. فاطمه کمی مکث کرد. علی رفت برای همیشه. صورتم از حرارت داغ شده بود، مثل اینکه چند کیلومتر دویده باشم دلم میتپید. نمیدانستم آخرین سوالم را بپرسم یا نه. از جوابش وحشت داشتم. کسی در وجودم نهیب میزد که نپرس، نپرس این آخرین سوال را. با خودم فکر کردم آخرش که چی؟ برای همیشه در این شک و تردید باقی بمانم؟ ولی اگر گفت نه چه؟ چگونه میخواهی این جواب را باور کنی؟ باز هم گفتم که از واقعیت نمیشود فرار کرد، بپرس تا مطمئن شوی که او مثل تو تنها نیست. سعی کردم حرفی بزنم، نمیشد. چیزی راه گلویم را بسته بود. به زحمت از میان آن همه ترس و استراب راهی پیدا کردم برای حرف زدن، برای آخرین سوال. دیگه بر نگشت.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.